أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که در جمع‌بندی این فصل هودی مطرح است این است که همونطوری که مکرر ملاحظه فرمودید اساره این فصل در احدیت ثالثه است، یعنی احدیت در مقام فعل، توحید ربوبی. و به تعبیر بعضی ها این احدیت ثالثه‌ای که در آغاز فصل هودی آمده است به عنوان فصل و حکمت احدیه، چون این احدیت مربوط به احدیت اولا نیست و مربوط به احدیت ثانیه هم نیست که مقام واحدیت است، بلکه ناظر به احدیت ثالثه است، این مطابق است با همون چه که در دیباچه فصوص از زبان خود مصنف یاد شده است و اون این است که گفت الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکرم به احدیت طریق الامم. امم یعنی طریق مستقیم. این احدیت طریق الامم یعنی خدای سبحان به طریق مستقیم فیض را به صاحبان کلمه طیبه و قلوب عالیه میرساند. فرق این تعبیر احدیت طریق الامم، امم ای صراط المستقیم، ای طریق المستقیم، ای اقرب الطرق، فرق این به احدیت طریق الامم با آخذون به ناصیتها این است که در اونجا که فرمود فیض را به احدیت طریق الامم میرساند ناظر به قوس نزول است، اینجا که فرمود ما من دابت الله و آخذون به ناصیت ها این ربی علی صراط مستقیم ناظر به قوس سعود. یعنی در آیه سوره هود میفرماید خدای سبحان هر موجودی را در صراط مستقیم به سمت خود میبرد و در آغاز دمون فصوص یعنی در دیباچه فرمود فیض را به احدیت طریق الامم میرساند، که این احدیت طریق الامم گذشته از اینکه در دیباچه خصوص یعنی صفحه 49 آمده است که حرف مصنف هست، در صفحه دوم هم که سخن شارح هست در ذیل ستون سمت راست هم آمده است که فرمود خدای سبحان سالکین کامل را که لطریق الامم تیه طریق می کنند اونها را به کمال می رسانند. این نکته اولا که احدیت طریق همون طریق امم است. مطلب دوم آن است که در تعلیقات سیدن استاد دامزل و مطالبی است که مقداری از اون مطالب در خلال بحث رو همون توافق در برداشت گذشت. و اما اون چه که باید تذکر داده شود این است که در صفحه 157 یک نکته ای دارن که اون نکته سودمند است. در صفحه 157 تعلیقه و اون این است که در قیصری بعد از اینکه فرمود علوم الهیه موضوعاتی دارند و موضوع علوم الهیه حق است، فرمود ول علوم الهیه تو ما یکون موضوعه الحق و صفاتهی که علم الاسما، ایشون میفرمان لا یخفا ما فی فإن العلم الإلهي الزوغي موضوعه الحق من حيث ارتباطه بالخلق وارتباط الخلق به، أي من حيث الارتباطين، ومباديه أمهات الأسماء أي الأسماء الذاتية، وباقي المباحث مسائله كعلم الأسماء الصفاتي والأسماء الأفعالي وأحكامهما. و ارتباطات هناتجت و ارتباط هناتجت للحضرات الخمس على تفسیر المذکور فی المحل. یه تنبه خوبی است که موضوع عرفان ذات حق نیست، چون مکرر گذشت به اینکه در عرفان هیچ مسئله نیست که موضوعش حق محض به هویت محل لابشرط باشد و محمولی از محمولات برو هن بشود. منتها این حرف رو اگر قیصری در خصوص فصل هودی به صورت باز ذکر نکردن، برای که ده ها بار گذشت که اصلا هیچ مسئله در هیچ فنی از فنون عرفان مطرح نیست که موضوع مسئله اون هویت لابشرط باشد، برای اینکه محمول تعینی از تعینات است و او که فوق تعین و حتی فوق لا تعین است موضوع قرار نمی گیرد. و اما تنبه خوبی است. مطلب دیگر آن است که در همین تعلیق آمده، همونطوری که علوم دیگر یک مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه دارد که اون مبادی تصوری و مبادی تصدیقی راه گشای مسائل هست، عرفان هم یک سلسله مبادی اولیه دارد که اون مبادی راه گشای مسائل عرفانی است. اسماء ذاتیه را اگر کسی ببیند، اسماء فعلیه را مشاهده می کند. یعنی اگر علیم بودن، حی بودن، قدیر بودن، امثال ذلک را ببیند، سایر اسماء فعلیه را مشاهده می کند. اگر اونها را مشاهده نکند، از شهود اسماء فعلیه باز می ماند. این یک نکته نافعی است. مطلب بعد آن است که در صفحه 158 تعلیقی دارن نسبت به فرمایش قیصری، که قیصری می فرماید همه موجودات ناطقند و عالمند، منتها ظهور نطق مشروط به مزاج انسانی است و اگر مزاج معتدل انسانی در یک شیء باشد نطق ظهور می کند و اگر در جای نباشد ظهور نمی کند. و کل موجودن فهو حی ناطق، این ادعای ماتن و شارح است. ظهور این حیات به نطق مشروط است به مزاج اعتداری نظیر انسان، و اگر ما در موجودی نطق و حیات را نیافتیم، عدم ظهور دلیل بر عدم نیست. مطلب بعدی و چهارم این است که این که گفته شد ظهور حیات مشروط به مزاج اعتدالی است کل انسان، این درباره عالم ملک است، وگرنه نسبت به ملکوتیان این شرط نیست. اون چیزی که قیصری در صفحه 252 فرمودن این است که چون حق که حی ناطق است در اشیاء ظهور دارد، پس همه اشیاء آیات حی ناطقن، منتها نوت در بعضی ها ظهور دارد در بعضی ظهور ندارد. لکن لما کان ظهورها، ظهور این حیات فلحس مشروطن به وجود مزاج معتدل انسانی ظهر فیه ولم یظهر فی غیره، در غیر انسان ظاهر نشد. و عدم و ظهور شیء فی شیء لا یلزم و لا یکون ذلک الشیء فی. بعد فرمودند بگه هازا به نسبه لا اهل عالم الملک، و اما به نسبه لا اهل الملکوت و من یدخلو فیها من الکمل فلیس مشروطن به ذلک. ما اگر خواستیم حرف یک موجودی را بفهمیم، ظهور یک حیات یک موجودی برای ما ظهور کند، باید او دارای مزاج معتدل باشد تا برای ما ظهور کند. ولی اگر چنون چه ما وارد نشأه ملکوت شدیم، یا ملکوتیان خواستن حیات یک موجودی را احساس کنن و نطق یک موجودی را بشنون، لازم نیست که اون ناطق دارای مزاج معتدل باشد. این از مراد قیصری. اما سیدن استاد دامزلو مطلب رو به عکس استنباط کردن، خیال کردن منظور آن است که در عالم ملک اگر موجودی بخواهد حی ناطق باشد، مشروط به وجود مزاج اعتدالی است. در عالم ملکوت اگر بخواهد حی ناطق باشد، مشروط به مزاج نیست، برای اینکه اونجا اصلا مزاج معتبر نیست. چون اینجوری استنباط فرمودن در صفحه تعلیقه صفحه 158 این چیزی فرمودن، فرمودن قوله فلیس مشروطن بذالک ای بالمزاج المعتدل، مشروط مزاج معتدل نیست. چرا؟ فانه لیس لهم، یعنی برای ملکوتیان مزاجون، بل وجوداتهم وجودات نوریه مجرده عاقله ظاهره فی الحیات والعلم، بل وجودهم علم کله و قدرت کله، و لیس المراد من الکمل فی قوله و من یدخلو فی ها من الکمل اشخاص الاناسی من الکمل، بل الموجودات الکاملت الملکوتیه. غرض آن است که بحث قیصری در این نیست که حیات در عالم ملک اگر بخواهد ظهور کند مزاج انسانی شرط است، و در عالم ملکوت اگر بخواهد ظهور کند مزاج انسانی شرط نیست، بلکه منظور آن است که اگر حیات برای هر موجودی هست، نطق برای هر موجودی هست، اگر اون نطق و حیات بخواهد ظهور کند، شرطش آن است که او دارای مزاج معتدل انسانی باشد، و این شرط برای محجوبین است. مثل اینکه کسی بگوید اونا که دیدشون ضعیف است اگر بخواهند یک چیزی رو ببینن باید اون شی نزدیک باشد، اما اونایی که دیدشون قوی است لازم نیست چه نزدیک باشد. این نه به این معناست که در عالم دیگر قرب و بعد معنا ندارد، بلکه به این معناست که در همین عالم ملکوتیان حیات و نطق هر موجود را میشنوند. مطلب بعدی آن است که در ذیل همین صفحه 252 شرح فصوص قیصری، چون نسخه اصلاح نشده بود، ایشون هم بر اساس همون نسخه غیر مصحح و زحمت افتادن و خواستن اون متن رو معنا کنن. در ذیل صفحه 252 شرح فصوص قیصری که بحثش گذشت، عبارت این بود: التي ينطق بها الجلود والأيدي والأرجل كما نطق به القرآن المجيد وعزبات الأصوات والأقهات. نسخه غير مصحح و غلط أقهات بود که بعد أفخاذ تصحیح شد، و روایتی هم که فخذ و امثال ذلك داشت، هم از طریق عامه هم از طریق خاصه تا حدودی این مضمون گرفته شد. چون نسخه‌ای که خدمتشون بود غیر مصحح بود و اقهات داشت، ایشون به تکلف افتادن که این اقهات رو معنا کنن. در تعلیقه صفحه 158 فرمودن که از ظاهر کون الاقهات بالقاف والها و تاء المهملتین به معنی ضرب شدید، خواستن از کلمه صوت که تازیانه است اقهات را هم به معنای کتک شدید استنباط کنند. بعد می‌فرماید به این که و اما ما ذکر که اقهات جمع قهد باشد و قهد هم یعنی ضرب شدید، این فلم نجد فی لغت مادته، ما قهدی داشته باشیم که جمعش اقهات باشد و معنی ضرب شدید باشد، ولی فهمود و کیف کان فمرادو ان الحیات الخاصه یدرکو عذبات الاسباد. خب اون که معنیش معلوم. بعد در موقع چاپ کردن این آیونی که تصحیح میکردن، خب سوال میکردن از ایشون که مثلا ما مراجعه کردیم به لغت و قهر به این معنا نیامده، بعضی از سوالاتی که از ایشون شده است، ایشون با دستخط شریفشون جواب دادن، چند نمونه از این سوال جواب در صفحه 8 همین تعلیقه آمده. یکی از سوالات همین است که این اقهات جمع قهد، اونم قهد به معنای ضرب شدید، این چیست؟ ایشون فهمون محتمل است لازم معنا را ذکر کرده باشد، چون قهدی موجب شدت است لازم معنا ذکر شده است. بعد در مقدمه خیلی روی این سرمایه گذاری شد که ایشون استنباط خوبی کردن، با این که مثلا کلمه قهد نبود استنباط کردن، در حالی که صدر و ساقه مسئله اصلا درست نیست. اصل عبارت افخاز است و در همون جلد سوم مسند احمد حنبل آمده است که افخاز شهادت میدهد، عذبات و اسوات و افخاز شهادت میدهد که در هنگام بحث تصحیح شد. و عین این مضمون گرچه در مسند احمد حنبل بود، ولی مشابه این مضمون در جوامع روایی ما یعنی در بهار بود که اون هم آدرس داده شد. مطلب بعدی آن است که در بله چیزی زائدی که در این تعلیق شریف باشد در خلال بحث نیامده باشد ظاهرا نیست. عمده توجه به بعضی از نکات دیگر است و اینه که اولا هم فاعل روی صراط مستقیم میبرد تکوینن، و هم قابل روی صراط مستقیم میرود فطرتن. بیان ذلک این است که اعوجاج و زلالت که در غیر موجود مکلف معنا ندارد، که مثلا ما بگوییم فلان موجود در مسیر هدایت است و فلان موجود زال است و مغضوب علی، برای اینکه اونجا که تکلیف نیست سخن از زلالت و هدایت خاصه مطرح نیست، تنها درباره انسان است و مثل انسان که مکلفن، اینجا سخن از زلالت و هدایت است. طبق اطلاق آیه ما من دابت الله و آخذون بناسیت یا این ربی علا صراط مستقیم، معلوم می شود فاعل یکسان در صراط مستقیم رهبری و زمامداری دارد. طبق آیه الست و بربکم قالوا بلا، معلوم می شود همه قوافل فطرتن رهبری را پذیرفتن، زمامداری حق را پذیرفتن، ربوبیت ذات اقدس اله را پذیرفتن و عبودیت خود را اعتراف دارن. پس کل نظام چه از طرف فاعل چه از طرف قابل علی صراط مستقیم. وقتی این چنین شد، زلالت و غضب اگر احیانا راه پیدا کرد بلعرز می شود، زیرا هم قابل فطرتن بر صراط مستقیم است، زیرا در متن نشأه قال و بلا جا برای خیانت و کذب نیست. هم فاعل که ما من دابت الله و آخذون براسیت ها این ربی علا صراط مستقیم مقهور علل دیگر نیست که دست از این رهبری بر صراط مستقیم بردارد. پس اگر فاعل علا صراط مستقیم رهبری میکند و قابل علا صراط مستقیم گردن مینهد، قهرن غضب و زلالت میشود عارضی و العارضی از او. این است که گفتن والمعالو الى الرحمه. این والمعالو الى الرحمه هم در آغاز فصل آمده هم در پایان فصل آمده، که این نکته سوم است که از باب العود الى البدء فس هودی به رحمت مطلقه شروع شد رو احدیت مقام فعل و به رحمت مطلقه ختم شد، برای اینکه گفتن بالاخره برای اهل جهیم احیانا یک سعادتی هست، زیرا در پایان فصل که دیروز ملاحظه فرمودید عبارت این بود که اگر رنجی برای جهنمی ها باشد برای خلوص و تطهیر این هاست، عبارت رو ملاحظه فرمایید، چون بعضی از عبارت ها را در بحث دیروز ما تند خوندیم برای اینکه به پایان فصل برسیم. در صفحه 262 ستون سمت چپ این چنین بود، متن ملاحظه فرمایید، صفحه 262 ستون سمت چپ متن های آخر این بود: و کل مصیبن ماجورن و کل ماجورن سعیدن و کل سعیدن مرضیون عند ربه به این شقی زمان ما فی الاخره، برای اینکه فقط مرض و تعلم اهل العنایه ما علمنا به انهم سعدا و اهل حق فی الحیات الدنیا. خب همون طوری که بسیار از بزرگان که اهل سعادتن اهل حقن در دنیا آلامی میبینن، بیماری های میبینن، مشکلاتی میبینن، برای تطهیر اینهاست یا ترفیع درجه اینهاست و ما میدانیم اینها اهل سعادتن، عده‌ای هم در جهنم میسوزن تا تطهیر بشون. خلاصه اهل عنایه اونهایی که مورد عنایت حق سبحانه و تعالی هستند، بزرگان، اولیا. اصل عذاب برای تطهیر است، برای خلوص است. و در پایان این عبارت ها هم که فرمود سرانجام رحمت الهی شامل اینها می شود، این سخن مطابق با مطلبی است که در آغاز فصل فرمودن که همه بر صراط مستقیمن و المعالو الى الرحمه، در صفحه 242 و 243 اینچنین فرمودن: فکل ماشن فعلا صراط رب المستقیم فهو غیر مغضوب علیهم من هذا الوجه ولا ضالون. بعد در متن بعد فرمودن: فکما کان الزلال عارضن کذالک الغضب الالهی عارضون و المعالو الى الرحمت التي وسعت كل شيء و هی السابقه. پس این می شود نکته چهارم یا پنجم که از باب رجوع الختم الى البعد معال را الى الرحمه دانستن و سرش آن است که هم فاعل علی صراط مستقیم رهبری می کند، هم قابل فطرتن حق را پذیرفته است. مطلب بعدی آن است که صراط تقسیم شد به صراط فرعی و صراط اصلی. صراط اصلی اون بزرگ راه است، اصولا اون بزرگ راه را عرب میگد امام، یکی از معانی امام بزرگ راه است. بزرگ راه آن است که اگر کسی در او وار قدم نهاد دیگر لازم نیست از کسی سوال بکند مقصد و مقصود کجاست، خود راه رهبری میکند. اینگه در سوره هج دارد که انهما لبه امام مبین، یعنی این دوتا قریه و دوتا محلی که ما هلاک کردیم این بر جاده است، بر اتوبان. خلاصه اون اتوبان رو میگن امام. فرمود وقتی شما از حجاز به شام میروید این دوتا قریه نزدیک امام است، لب امام مبین. این بزرگ را که قدم نهادن روی او همانو نجات از زلالت و رسیدن به مقصد و مقصود همان، اون رو میگن امام، هر راهی رو نمیگن امام. خب اگر بزرگ راه امام است، ائمه حق، انبیای الهی، اولیا الهی روی این بزرگ راه هم. این همین صراط الذین انعمت علیهم که انعمت علیهم رو در سوره نساء مشخص کرد که ان امن الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. چون صراط مستقیم یعنی صراطی که لا تخلف فیه و اختلاف بین سالکان این صراط مستقیم، نه تخلف است نه اختلاف، لذا آینده گذشته رو تصدیق میکند و گذشته نسبت به آینده تبشیر دارد. لا خلاف بینهم مصدقا لما بین یدی است. اما اون صراط مستقیم فرعی گرچه به مقصد میرسد ولی محدود است، از دیگر طرق بی خبر است. این است که احیانا اختلاف و خلاف بین سالکان این صراط های مستقیم فرعی راه پیدا میکند. انبیا اختلاف ندارن، دیگران این اختلاف را دارن و نشانه این که انسان راه انبیا علیه السلام را طی میکند یا راه دیگران را آیا در بزرگ راه قدم گذاشت یا در راه های فرعی منتهی به اون بزرگ راه، همون تفرقه طلبی و کینه توزی و امثال ذالک است که باید در خود مشاهده کند. اگر بهشتی منش شد، یعنی همون طوری که در دلهای بهشتیان نزعنا ما فی صدوره من غل است، او هم در دنیا میگوید ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این روش بهشتی ها را داشت و قلبا از خدای سبحان خواست که نه عداوت کسی را در دل داشته باشد و نه کاری کند که دیگران عدوی او باشند، مؤمنین عدوی او باشند. این خوشحال باشد که علی صراط مستقیم، علی صراط المستقیم است با الف لام، اون صراط مستقیم معهود، وگرنه این چنین نیست. مسئله بعدی آن است که اگر کسی علی صراط المستقیم بود، یک تداین متقابل هست، هم حق با انسان هست هم خلق با انسان، ولی اگر علی صراط مستقیم بود بدون الف لام، یعنی صراط فرعی بود، این همان است که در اون شعر مصنف فرمود که اذا دان لک الحق فقد لا یتبع الخلق، اما اذا دان لک الخلق فقد دان لک الحق. اگر خیری از کسی به شما رسید، شما یقین داشته باشید که همونطوری که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، ذوات الاسباب لا توجد الا به اسبابها. اگر خیری از کسی به شما رسید، جزم داشته باشید که از راه سبب مسبب الاسباب این راه را فراهم کرده است. دیگر فرض ندارد که اون سبب و سبب ساز سابقه داشته باشد و از شکر شما سهمی نبرد. این چنین نیست. اذا دان لک الخلق فقط دان لک الحق در رتبه سابقه، اما اذا دان لک الحق فقط لا یتبع الخلق. این برای آن است که در صراط مستقیم فرعی و جزئی قدم می نهند، نه در صراط کلی. مطلب اما علت با کدام نام؟ اگه با جمیع اسما باشد، اگر علت رو بیاورد
با تمام کل عالم رو
بیاورد، اما به جمیع اسما رو بیاورد، بله، لذا کل عالم مقهور انسان کامل. اما اگر چنون چه، چون جزئی که باشد کلی هست، اما کلی اگر باشد من جمیع الاسما باشد جزئی هست، اما من بعض الاسما باشد که نیست. فرق مطلق و مقید همین است دیگر. مطلب بعدی آن است که علوم الهی که گفتن ذوقی است، یعنی مفهوم و تقلید، اینها در حد تأییدن. در قرآن کریم در سوره مبارکه حج سه قسم فرموده علم را، فمود به من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این در سوره حج دو جا این مسئله را ذکر فرمود، یکی راجع به تابعه، یکی راجع به متبوع. در غیر سوره حج هم فرمود معلوم شد که از سه راه می شود به حق رسید. فرمود به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. در باره حق صحبت کردن باید با یک از این سه راه باشد. این سه راه قهرم با هم فرق دارن. یه وقت از علم برهانی است، انسان به برهان متکی است. یه وقت از طبق ایمان و تقلید صاحب شریعت سخن میگوید. یه وقت خودش اهل کشف و شهود است که انبیا و اولیا هستند. اگر خودش کتاب مبین را دریافت کند اهل کشف و شهود است. اگر خودش کشف شهود نداشت، مؤمن بود و تقلید انبیاء علیه السلام را داشت، به کشف شهود انبیاء ایمان آورده است. و اگر با برهان سخن گفت عالمانه حرف می زند. و انبیاء علیه السلام هم چند جور تعلیم دارند، هم تعلیم ایمانی و تقلیدی دارند که عده‌ای رو در حد تمثیل و امثال زاله چیز می آموزانند، یه عده‌ای رو هم تعلیم دارن، یه عده‌ای رو از جای تزکیه و تهذیب. این چنین نیست که خدای سبحان بفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یه فرضیه باشد و راه نشون ندهد، فقط یه تئوری باشد که اگر با تقوا بودید حقایق بر شما کشف می شود و راه نشون ندهد و برای این زمینه معلمی نفرستد و امثال ذالک. علوم ذوقیه آن است که علم یا هدایت تقلیدی نباشد، بلکه خودش از شهود مدد بگیرد. از این جهت او را به علم ارجل نامیدن، یعنی با سیر سلوک بود حل بشود. مطلب بعدی اشاره شد که
داشتیم که بود اول از این مرحله خلع نعلین کنه بعد خلع.
خب این معنای سلوک همین است دیگر. معنای بله معنای سلوک همین است که قدم به قدم راه را طی کند. مطلب بعدی آن است که دو تا کشف ایشون در این فصل هودی بیان فرمودن که این در جلد چهارم فتوحات مبسوطاً آمده. یکی در جریان مشاهده انبیاست و مکالمه هود سلام الله علیه، یکم در جریان قطبیت. در جلد چهارم فتوحات باب 463 صفحه 77 اونجا این شری می فرماید که اقطاب این امت 12 نفرن که مدار این امت بر اونهاست، همونطور که مدار عالم جسم و جسمانی در دنیا و آخرت بر 12 برج است. اونگاه فرق بین افراد به غیر افراد رو ذکر میکنن. افراد کسانی هستند که در تحت رهبری قطب نیستن و دیگران کسانی هستند که یا خود قطبن یا تحت رهبری قطبن. بعد میفهمد که من این چنین دیدم در اشبیلیه که همون قرطبه است، انبیاء علیه السلام را دیدم و رأیت جمیع الرسل و الانبیاء کلهم مشاهدت عین و کلمتم منهم هودن اخا آدون الجماعه و رأیت المؤمنین کلهم مشاهدت عین ایزن من کان منهم و من یکون الی یوم القیامه، که خدای سبحان اونها را برای من ظاهر کرده است. بله، چون خودشون معرفی کردن که در همین فصوص آمده رجلی است زخم و یعنی سمین و عارف و امثال ذلک. این مرحله ما مدابت الله و آخذون به ناصیتی ها را من از اونجا آموختم، که اونم یک سخنی بعد از شارحان فصوص در این زمینه دارن که اونم عرض میکنه. در این صفحه وقتی که ملاحظه فرمایید مطالب مبسوطی دارد که گاهی انسان وقتی به اصطلاحات اینها آشنا بشود معلوم بشود که ختم الولایه که میگوین دارای معانی گوناگون هست. در همین جلد چهارم فتوحات صفحه 211 به 212 مطلب دیگری است که باز در همین فصوص آمده که انسان این چنین نباشد که با انما فکر کند که عقیده همین است که من دارم عقاید دیگر و دیگر عقاید را ابطال کند. و یه مطلبی که در بعضی از مطالب فصوص گذشته بود در این در صفحه 212 هست: فلم یرا المخلوق الا مخلوقا فانه لا یرا الا معتقده بل حق وراء ذلك كله من حيث عینه القابل فی عین الرای. حق منحصر در یک اسم از اسما نیست که اگر چنونچه به صورت نافع ظهور کرد او حق باشد و به صورت زار ظهور کرد حق نباشد، به صورت هادی ظهور کرد حق باشد، به صورت مزل ظهور کرد حق نباشد. این چه نیست. یه بحثی قبلا داشتیم که برای ربوبیه سردیست که لو زهره لبطلت ربوبیه کما ان ربوبیت ایزن سرن لو زهره لبطلت نبوه. اون مطلب را در همین صفحه 212 از جلد چهارم دارن. اون چی که برای اون منظور ما صفحه 211 به 212 جلد 4 رو خوندیم از فتوحات برای همان است که انسان عقیده رو منحصر نکند در یکی. اگر رو توحید افعالی زار اوست، نافع اوست، هادی اوست، مضل اوست، این چنین نیست که فقط اوصاف جمالیه را از آن حق بداند و جلالیه را از حق سلب کند. بعضی از شارحان فصوص که اخیراً دست به شرح این کتاب زدن و منتشر کردن سخنی دارند در همین فصل هودی که حدیث قرب نوافل منسوس است، اما اون محبت عظمایی که از او به عنوان قرب فرائض یاد بشود نص خاصی در اون زمینه نیامده، همون طوری که در باره قرب نوافل آمده. قرب نوافل آن است که حق تعالی سمع و بصر عبد سالک می شود که کنتو سمع هر لذی اسمع به و بصر هر لذی یبصر به و امثال ذلک. مصنف و همچنین شاره رو طریق اولویت گفتن وقتی خدای سبحان سمع و بصر عبد شد قوای روحانی اولا هستن به دو دلیل. طبق اون دو دلیل معلوم می شود که همون طوری که خدا سمع و بصر عبد سالک است عقل عبد سالک هم خواهد بود، قوای روحانی عبد سالک هم خواهد بود. هم در عقل نظری خدای سبحان میتواند بفهمد کنتو عقله الذی بهی یتفکر و یعقل و یفهم، هم در عقل عملی میتواند بفرماید کنتو عقله الذی بهی ینوی و یعزم و یسمم و یرید، چون اراده و تصمیم و عزم و نیت به عهده عقل عملی است، چون که اندیشه به عهده عقل نظری است. به دو دلیل مصنف و شارح فرمودند که حدیث قرب نوافل قوای روحانیه را هم میگیرد. اما از اون طرف که انسان بشود قلب الله، لسان الله، عین الله، که الله حرف میزند اما این انسان کامل بشود لسان الله و بصر الله، یه همچه مضمونی که برای قرب فرائض یاد میکنند میگن در روایات نیست. و اما اونجه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کردن و دیگران آوردن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انا عین الله الباصره، انا جنب الله، انا کذا و کذا، این گرچه مستقیمن به لسان قرب فرائض نیست ولی همون مضمون است. یک وقت است که خدا لسان عبد سالک می شود، یک وقت است که عبد سالک اینو سمع خدای بسیع و سمیر می گردد. مطلب دیگر آن است که همین بزرگوار بله خب غرض این است که
این حجت باشه حرف این، خب اینم همینه، یعنی قرب فرائض اینم نواخته.
غرض این است که
خودشان در ترجمهش گفت چشم خدا دید دست خدا زد.
بسیار خب، پس بنابراین در روایات ما این مطلب آمده است که انسان کامل می شود عین الله، گرچه به صورت منطقی که در قرب و نوافل آمده است اینجا نیامده. در جریان سخن هود که مصنف میگوید در عالم کشف شهود برای من روشن شد و دلیلی علا که در متن فصوص آمده و دلیلی علا کشفی لها، همین آیه ما من دابت الله و آخذ ناصیتها هاست، این شارح محترم میگوید ما جاء فی هذه الفقره من قوله و دلیل علا کشفی لها این لا یسه صدوره عن الشیخ لانه یناقض ثابت من قوله ذوق الانبیاء علیه السلام فی هذا الوحی یزید علی ذوق الاولیاء. فرمود این حرف حرف شیخ نیست، برای اینکه با مبنایشون سازگار نیست. مبنایشون این است که ذوق انبیاء بالاتر از ذوق اولیاست، به خودش جزء اولیاست و انبیاء بالاتر میفهمن. خب این با کجا با کدام مبنای شیخ سازگار نیست؟ ایشون که نگفت به این که ما این حرف رو بلاواسطه از حق شنیدیم و نگفت به اندازه این که هود فهمید ما فهمیدیم. فهمید که این من از همین راه میگویم، من از قرآن کریم میگویم، اصلش پیش انبیاست، فرعش به ما رسیده است. این دلیل نیست بر این که ایشون ادعای تساوی با انبیا کرده باشد تا شما بگوید این با مبنای خود شیخ سازگار نیست. مسئله بعدی آن است که برخی ها خواستن از کریمه مام دابت الله و آخذون به ناصیتی ها جبر استفاده کنند، که ایشون هم اینجا میگوید که فاضل آیه دلیل لمن قارب الجبر. اما در بحث هایی که حتی خود قیصری تصدیق کرده است مشخص کرد که گاهی مغالطه در اثر اشتراک لفظی است. ما یه جبری داریم در مقابل تفویض در محور فعل انسان ها که این بیان الغی است. یک جبر علی داریم به عنوان اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این بیان الرشد است. اون جبر علی معناش این است که شی تا علت تامش به نصاب نرسد یافت نمی شود، وقتی علت تامش به نصاب رسید وجود او ضروری خواهد شد با حفظ همه مبادی. جبر علی را احد انکار نکردن بلکه برهان بارو اقامه کردن، اما با حفظ مبادی. جبر در مقابل تفویض و در مقابل اختیار که لا جبر ولا تفویض، این جبر بیان الغی است، زیرا این جبر معناش آن است که فعلی که از انسان صادر می شود اراده او هیچ نقش ندارد. اون جبر علی معناش آن است که وقتی مبادی فعل حاصل شد که من تلک المبادی اراده است و تصمیم است و امثال ذلک، فعل به شرط الاختیار ضروری الوجود خواهد بود. اون جبر علی را همه محققین پذیرفتن و این جبر در مقابل تفویض را همه محققین رد کردن مگر اشعری که تفکر متحجرانه دارد. این کریمه ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها که مبادی وسطا را نفی نمی کند، هر موجودی با هر مبادی که حرکت می کند زمام اون موجود با همه مبادی در اختیار حق تعالی است. لذا خود قیصری تصریح کرده است که این جبر جبر باد، لذا مصنف جبر را به الله نسبت نداد، نگفت خدا اجبار می کند. این دلیل بر جبر نیست. چیز لطیفی ایشون به عنوان رقیقه دارن، میگن این که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار بر راحله بود و نافله را خوند، این برای آن است که او خلف ندارد، وجه هست و عین ما تولف سم وجه الله شاملش میشود. بیان ذلک این است که طبق کریمه لله المشرق و المغرب عین ما تولف سم وجه الله، بعضی خواستن بگوین بین که قبله متحیر همین قد وسیع است، این چه اینیست که اینما تولو فسم وجه الله رأسا ابطال شده باشد به اینکه اینما کنتم ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، این چه اینیست. اگر کسی فرصت تحقیق نداشت و فرصت چهار نمازم نداشت، بین المشرق و المغرب نماز خوند گفتن کافیست، یا تحقیق کرد و تحقیقش اشتباه در آمد، ولی اشتباه به نحو استدبار نبود بلکه به نحو بین المشرق و المغرب بود، بازم میگن کافیست. در نافله حالت المعشیه میگن من جمیع الوجوه کافیست، نه اینکه در نافله استقبال شرط نیست، یا در نافله حالت المعش استقبال شرط نیست، در نافله حالت الوقوف که استقبال شرط است کل فریضه، در نافله حالت المش استقبال شرط است، منتها قبله در حالت المش وسیع است، نه که قبله شرط نیست، قبله و شرط است منتها وسیع است، این اما تولوف است همه بچه الله. اینا برای افراد عادی است، ولی گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم سواد راحله بود، مشغول نافله بود و به هر سمتم که اون دا برکت میکرد ایشون نافله میخوند، این برای آن است که حضرت خلف ندارد تا ما بگوییم استدبار کرده است، برای اینکه خودش سراسر وجه هست، به دلیل اینکه فرمود همونطوری که من از جلو میبینم از پشت سرم میبینم. خب رو اون معیار اگر باشد، البته مخصوص خود حضرت هست که او اصلا خلف ندارد، او سراسر وجه هست، برای اینکه مظهر کسی است که خلف ندارد، سراسر وجه است. این روایت رو مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرده است که کل شین حال کلا وجهه، وجه الله چیست؟ حضرت دستور داد یه آتش روشن کردن، وقتی مشتعل شد فهمود که عین وجه و حاضر نار، وجهش کجاست، خلفش کجاست، عرض کردن کلها وجه هم، فهمود خدا هم جمعی اسباب، خدا پشت ندارد که، سراسر روست. اگر کسی مظهر الله بود، مظهر اسم اعظم بود، او خلف ندارد، تو خواب میبیند همونطور که تو بیداری میبیند، تو پشتر میبیند همونطوری که جلو میبیند. این یه رقیقه ایست که البته ایشون نقل میکنن، در حکم شریعت هست، من حیث انه یأکل و یمشی فی الاسواق، از اون جهت هست. نه او رو در فریضه بود که مصنف هم ذکر کردن، در خصوص نافله این بیان رو ذکر میکنند، در خصوص فریضه چون قدوه دیگران است باید که با دیگران صحیح مشارک باشد، در نافله این چنین نیست، در اون جایی که خصیصه خود حضرت، بله در اون جایی که مثل این که بعضی از نوافل بر خود حضرت واجب است بر دیگران واجب نیست، من لیل فتحجد به نافلت الله اصلا انجب اصلا کرب و که وقا محمودا، این خصیصه احیانا در بعضی از نوافل راه دارد، اما در فریضه نه دیگه، چیزی نه در مطلب جدیدی فعلا به ذهن ما رسید تا بعد به فصل بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.